أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در این روز شهادت حضرت امام ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلام علیه، قلوب خود رو متوجه ساحت مقدس صاحب عزا حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا کنیم و وجود شریف اون حضرت رو دعاگو باشیم و سلامی هم به محضر حضرت امام صادق علیه السلام و جد قریبشون حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام عرض کنیم. انشاءالله این عرض ادبها زمینه ای باشد برای عنایت حق متعال نسبت به ما و مجلس و محفل ما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواح ناد تراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمون. گهگاه پرسیده می شود که سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام شرکت هایی که در بورس عرضه می شود چه حکمی دارند؟ این سوال به دو صورت قابل بررسی و قابل پاسخ دادنه. یه جواب اینه که اگر شما نمیدانید که این شرکت هایی که الان در بین شرکت های عرضه شده در بورس، این شرکتی که الان میخواید شما سهمش رو بخرید، نمیدونید که آیا معاملات حرام و درآمدهای حرام هم دارند یا ندارند، نمیدونید. فرض کنید کارخانه سیمان، کارخانه مثلا شیشه سازی، امثال این چیزهاست. نمیدونید از راه حرام هم درآمد دارد یا ندارد. در این صورت شما مجازید که برید و یه سهمی، سهم مشخصی، حالا فرض کنید این کارخانه 100,000 سهم داره، شما برید 5 سهمش و 50 سهمش و 500 سهمش رو بخرید. اگر قیمت معلوم باشه و مقدار سهم هم مشخص باشه که چقدر شما از سهام این کارخونه رو می‌خرید و نمی‌دانید که این کارخونه آیا یا این شرکت درآمد حرام دارد یا ندارد، می‌توانید شما این معامله رو انجام بدهید و اگر سودی حاصل می‌شود یا اگر قیمت این سهام بالا می رود، در این صورت اون سود یا اون سهام رو می تونید، اون افزایش سرمایه رو و اون سودی که می دهد رو شما می تونید تملک کنید. اما اگر می دانید که بخشی از درآمد این شرکت حلال نیست، مثل درآمد بانک ها، بانک ها درآمدهای حلال دارن، درآمدهای حرام هم دارن، اون وقتی که زیان دیر کرد میگیرن درآمدشون حرامه. اما اگر خدماتی به افراد میدهند، مثلا برای انتقال وجه از حسابی به حساب دیگه یا دادن خدمات دیگه از مشتریان خودشون پول میگیرن، این درآمدهای بانک حلاله و مشکلی نداره. یا اگه بانک واقعا جایی سرمایه گذاری میکند، مشارکت میکند در یک کار تولیدی، در این صورت درآمد اون بانک در این قسمت حلاله. اما اون قسمت هایی که مربوط به ربا میشه، درآمدش حرامه. اگر شما وارد بورس میشید و میدانید که بانک یا مشابه اوست که درآمدش حرامی و حلال با هم مخلوطه، شما نمیتونید سهام این شرکت رو بخرید. این قسمت جایز نیست خرید و فروشش. و اگر درآمدی حاصل شد برای شما، در این صورت این درآمد شما باید تقسیم بشه. اون بخشش که مربوط به کسب حرام این شرکت، شما اون قسمت رو مالک نیستید، اون قسمت حلالش مالک میشید. و چون خیلی وقتا تشخیص این مسئله کار ساده ای نیست، اساسا ورود به این معامله رو انجام ندید و وارد این معامله نشید. همینطور اگر شرکت هایی باشند و مؤسساتی باشند که اینا شما وقتی وارد اونها میشید، سهامشون رو میخرید، اینا خودشون باز تو بورس فعالیت میکنن و میرن سهام یه شرکت های دیگر تو خود بورس میخرن، که بعضی از شرکت ها ظاهرن اینجوری هن. که خودشون باز تو خود بورس سرمایه گذاری میکنن. اگر این شرکتی که شما الان باهاش مواجه هستی، این خودش مثلا تعامل با جاهایی داره که او خودش درآمد حرام و حلال با هم داره و این شرکتی که الان شما باش مواجه هستین مراعات این قسمت رو نمی کنه، باز حکمش همون حکم قبلیه، یعنی در این صورت بخشی از درآمدی که برای شما هست این بخش حلال نخواهد بود. پس فقط زمانی شما میتونید سهام بورس رو بخرید و استفاده کنید که شما سهام شرکتی رو یا شرکت‌هایی رو می‌خرید که نمی‌دونید اینا بالاخره آیا درآمد حلال دارن یا نه. می‌دونید قسمت‌هایی از درآمد‌هاشون قطعاً حلال هست، نسبت به بقیه‌اش اگر خبر ندارید، در این صورت ورود به این معامله از نظر شرعی اشکالی نداره و می‌توانید شما وارد این معامله بشید از جهت شرعی، در صورتی که شرایط خرید و فروش مثل قیمت، مقدار سهام اینا اگه معلوم باشه، در این صورت ورود به این معامله از نظر شرعی حرام نیست و مشکلی در این جهت وجود نداره. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. یه مقدمه ای رو عرض کنم که عزیزانی که دیشب در خدمتشون بودم، این مقدمه رو من نسبتاً مشروح براشون عرض کردم. این مقدمه رو به صورت مختصر عرض کنم، بعد عرایزم رو ادامه بدم. دوران امامت امام صادق علیه السلام 32 سال طول کشیده، که این 32 سال به 2 16 سال تقسیم میشه. 16 سال اول دورانی بود که امام علیه السلام در زمانی بودن که بنی امیه و بنی عباس درگیر بودن و کل منطقه یه جور حالت آشوب زدگی داشت و حکومت بنی امیه بیشتر در حفظ خودش تلاش میکرد، لذا به فضای فرهنگی جامعه کاری نداشت. در این فضای مقداری برای امام علیه السلام شرایطی فراهم شد تا بتواند حضرت بخشی از معارف دین رو برای مردم بیان بکنه، که عمده روایاتی که الان در دست ما از امام صادق علیه السلام هست که بخش اعظم احادیثه به یادگار مانده از ائمه علیهم السلام مال همین 16 ساله. وقتی بنی عباس نشستند بر تخت قدرت و تکیه زدند بر منصب خلافت، با اینکه به نام امام صادق و به نام اهل بیت مردم را آورده بودند تو میدان، خون اونها ریخته شده بود در این راه و خیلی لطمات و زحمات رو به مردم تحمیل کردن به نام دفاع از اهل بیت و مظلومیت اهل بیت، اولین کارهایی که کردن این بود که اومدن سراغ خود امام صادق و اهل بیت و مضیقه های جدی پدید آوردن، به خصوص منصور دوانیقی که دومین خلیفه بود، صفاح اولین خلیفه کمتر، ولی منصور خیلی زیاد، به جوری که خفقان فوق العاده زیادی حاکم شد در زمان منصور. و شیعه مجددن در یک دوره تقیه خیلی شدید به سر برد. امام صادق علیه السلام از مدینه آورد و اطراف کوفه منطقه بود به نام حیره، حضرت اونجا ساکن کرد و مراقبت هم میکرد که شیعیان خدمت حضرت نرسند. اگر شما شنیدید که در اون دوران بعضی ها برای پرسیدن مسئله شرعی و سوالات دینیشون می آمدن و در لباس میوه فروش های دورگر طبق خیار رو مثلا از یه خیار فروش کرایه می کردن، رو سرشون نداشتن و فریاد خیار خیار راه خودشون از کوچه امام صادق عبور می دادن که به این بهانه حضرت در خانه رو باز کنه و اینا یه چند کلمه‌ای بتونن با حضرت صحبت بکنن و مأمورین تصور کنن که این گفتگو مربوط به خرید و فروش خیاره، در حالی که او سوالات علمی خودش و سوالات دینی خودش رو می‌کرده. در همین فاصله کوتاه حوائج خودشون رو از این جهت برآورده می‌کردن. اینا مال 16 سال دوم زندگی امام صادق علیه السلام. 16 سال اول فضا یه فضایی بود که رها شده بود. امام علیه السلام از حکومت در حقیقت ترسی نداشت، چون حکومت نظری اعمال نظری نمی‌کرد، ولی از فضای عمومی جامعه که یه فضای اعتقاد شدید به خلفای قاسب پس از پیغمبر خدا بود، نسبت به اون فضا همچنان حضرت در تقیه شدید به سر می بردن. این چنین نبود که از این جهت حضرت بتواند همه حقایقی که هست برای مردم بیان بکنه. خب تو این دوران، دورانی که حضرت یه قدری باز بود دستشون برای انجام این کار، برای گفتن حقایق، تو همین دوران به حضرت پیشنهادهایی هم شد. ابو مسلم خراسانی و ابو سلمه که دو نفر بودن که در حقیقت رهبری اون شورش ها و اون فعالیت ها علیه بنی امیه رو به عهده داشتن، به امام صادق علیه السلام پیشنهاد کردن که آقا شما بیا و حتی ما شما رو به عنوان رهبر نهضت خودمون معرفی میکنیم و بیاید شما در این راه کمک کنید، مشارکت کنید، با هم بنی امیه رو ساقط کنید. امام علیه السلام در جواب اونها به یکیشون فرمود ما انت من رجالی ولی از زمان و زمانی، الان تو اصلا از افراد من نیستی، تو در حقیقت فقط میخوای از من یه سوء استفاده بکنی برای مقاصد خودت، از رجال من نیستی، ولی از زمان و زمانی، الان هم زمان زمانی نیست که مقتضی این باشد که من بخوام قیام کنم و دست به شمشیر ببرم. به حضرت این پیشنهاد ها میشد، حتی نامه یه بار نوشت ابو مسلم به حضرت یا ابو سلمه، توی نسخه تاریخ با هم یه خود، چون سلمه با مسلم مشابه هم نوشته میشه، دو جور ضبط شده، یا ابو مسلم نوشت یا ابو سلمه، به امام علیه السلام نامه نوشت و درخواست کتبی کرد. وقتی آورنده این نامه آمد خدمت امام صادق علیه السلام، شب بود، چراغ روشن بود پیش روی حضرت، نامه رو داد دست حضرت، خون مضمون نامه همین بود که آقا شما بیاید و در این برنامه شرکت بکنید. حضرت وقتی خوندن خیلی با آرامش این کاغذ رو بردن طرف این چراغی که روشن بود، این نامه سوخت، بعدم هیچی نفرمودن. آورنده نامه سوال کرد از حضرت که آقا من چی جواب ببرم برای او؟ حضرت فرمود همین کار خون منو فقط واسش بیان کن، همین کار رو فقط بیان کن. اونا میخواستن از امام علیه السلام سوء استفاده کنند، ولی حضرت چنین همراهی هرگز نکردند به هیچ وجه. و در زمینه نشر معارف الهی و دینی حضرت به شدت کوشا بودند، از موقعیت‌های مختلف در مدینه، در مکه، در بین راه مکه و مدینه حضرت خیلی استفاده می‌کردند. اهل سنت هم به حضرت توجه داشتند، می‌دانستند که حضرت مردی است راستگو با تقوا و عالم، و نزد اون حضرت احادیث پیغمبر خدا هست، لذا می آمدن از محضر حضرت استفاده کنند. حضرت هم با توجه به مذهب اونها آنچه از دین بیان می کرد، معمولا حضرت در مواجهه با این افراد سخن جدش رسول خدا رو تکرار می کرد و به اونها از قول پیغمبر خدا مطلب می فرمود. از قول پیغمبر خدا، مثلا سکونی یکی از همین کسانی است که از امام صادق علیه السلام خیلی استفاده کرده، تا آخرم گویا شیعه نشد و مذهبش تغییر پیدا نکرد. یه عده‌ای با شرفیابی به محضر حضرت و با دیدن علائم امامت و معجزات مذهبشون رو تغییر دادن، اینا مستبصرینی بودن. بعضی هم خیلی آدم های درست حسابی شدن، از بزرگترین اصحاب امام صادق شدن، مثل معاویه ابن وهب که مرد فوق العاده جلیل القدر است، خیلی جلیل القدر. این سابقهش سابقه تشیع نبود، بعدن شیعه شد. اما سکونه تا آخرم تو همون مذهب خودش علی الظاهر موند. یه بار در محضر رسول، در محضر اون حضرت بود، حضرت از قول جدش رسول خدا فرمود نها رسول الله عن اللعب بالنرد و الشطرنج، جدم رسول خدا نهی کرد از بازی کردن با این دو وسیله، نرد و شطرنج. حضرت جواب شیعیان رو خیلی وقتا به این صورت نمی دادن و نسبت نمی دادن به پیغمبر خدا، چون شیعیان می دانستن که آنچه حضرت می گوید چیزیست که از پیغمبر خدا به اون حضرت به ارث رسیده و حضرت چیزی از خودش بیان نمی کنه. بارها و بارها هم خودشون فرموده بودن. اما برای اهل سنت معمولا تو تک تک جملاتی که می فرمودن این مطلب رو تصریح می کردن که آنچه من می گویم از جدم رسول خداست. مواردی از این قبیل خیلی زیاد بوده. این 16 سال فعالیت حضرت فوق العاده زیاد بود و این حجم روایاتی که هست اکثرش میراث همین دورانه، و اگر این 16 سال ادامه پیدا میکرد قطعا آنچه در دست ما قرار میگرفت از تفسیر قرآن، از بیان احکام، از شکافتن حقایق مبدعی و معادی و معارفی قطعا حجمش بسیار بسیار بیشتر از این میشد. اما مجدداً با اون تضییقاتی که قرار دادن زبان حضرت در کام اون بزرگوار مجدداً بسته شد و دیگه سکوت حضرت اختیار میکرد در زمانهای بعد، مگر به صورت اتفاقی و در یه شرایط خیلی خاص. خب این زمان 16 سال اول حضرت در زمینه‌های مختلفی به مردم مطالبی فرمود. مثلا باب شک و شبهه در بحث خدا، به دلیل اینکه همه آزاد بودن حرف بزنن، باب شک و شبهه در بحث خدا خیلی داغ شده بود اون زمان. متاسفانه زمان ما یه مقدار با توجه به این گسترش شبکه‌های مجازی و ارتباطات نوینی که پیش آمده، متاسفانه دیده می شود که بازار این شبهات و این سوالات خیلی داغ شده و خاصیت شبهات هم معمولا اینجوری که شبهه و اشکال خیلی کوتاه، در طی دو خط گاهی سه خط مطلب بیان میشه. افراد وقتی دانش کافی هم ندارن، معمولا در مقابل این سوالات پاسخی رو در ذهن خودشون ندارن. خب اگر این سوالات حجمش زیاد بشه و تعدادش بره بالا، رفته رفته اعتقادات اون شخص رو مورد تزلزل قرار میده. حتی بعضی از اصحاب حضرت می آمدن و حضرت عرض می کردن دلنی علی الله ماهو فقط کثر المجادلون علی، خیلی حرفای عجیب و غریب زده میشه، جدال ها خیلی زیاده و رد و ایراد ها خیلی زیاد شده در مورد خدا، شما واسه من معرفی کنید و به من نشون بدید بس چجوری میشه خدا شناس بود، منو به خدا راهنمایی کن. که امام علیه السلام به این فرد سوال کننده فرمود که آیا تا به حال کشتی سوار شدی؟ عرض کرد بله. فرمود شده کشتی تو گرفتار طوفان بشه؟ عرض کرد بله. فرمود آیا شده کشتی تو در یه جایی بشکنه و تو بیفتی در آب جوری که نه تخت پاره رو بتونی به دست بگیری که به امید او بتونی نجات پیدا کنی و نه در اون موقعیت شنا میتونه تو رو نجات بده؟ برات پیش آمده؟ عرض کرد بله. فرمود آیا تو اون موقعیت تو با همه وجود متوجه چیزی نشدی که تو رو میتونه از اون مهلکه نجات بده با همه وجودت؟ عرض کرد بله. فرمود ذاکه هو الله، همو خداست. شما وقتی افتادی تو گرفتاری، کما اینکه دیگران هم همینجورن، خود ما هم همینجوریم، تو گرفتاری های شدید که قرار بگیریم از همه چیز که منقطع بشیم، یه دفعه با همه وجود متوجه نقطه‌ای میشویم که احساس میکنیم آنچه پیش آمده او میتواند از بین ببرد، حل کنه این مشکل رو. فرمود همون خداست، منتها آدم ها وقتی تو اون حالت نیستن خیلی وقتا در حجاب غفلت فرو می روان و از خدا غافل می شن. موارد دیگری هم بود. مفضل ابن عمر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گویا دو بار برای او این اتفاق افتاده، یک بارش رو دیشب عرض کردم، یک بارش امروز عرض می کنم. یه بار مفضل ابن عمر مواجه شد با یکی از منکرین خدا، او چند تا شبهه کرد، مفضل به جای اینکه پاسخ قانع کننده به او بده، یه دفعه با او شروع کرد تند حرف زدن. اون شخص گفت امام صادق که مولای توه با ما اینجوری صحبت نمیکرد، خیلی آروم متین و مستدل و قوی صحبت میکرد، تو کی هستی؟ از این سرزنش اون فرد مفضل شرمنده شد، اومد پیش امام صادق علیه السلام. حضرت سه روز از هنگام طلوع آفتاب تا نزدیک ظهر برای او مواردی رو بیان میکردن و نکاتی رو توضیح میدادن که هر کدام از این نکات میتونست برای بحث خداشناسی مؤثر واقع بشه. نمونه های فراوانی از این دست میشود در این بخش از زندگی امام صادق علیه السلام پیدا کرد که من خیلی این قسمت رو نمیخوام الان شرح بدم، طولانی میشه. عرضم رو میخوام فقط به این نتیجه برسونم تو این بخش که اگر برای امام صادق علیه السلام زمان بیشتری فراهم میشد و اگر شرایط تقیه برای اون حضرت در دوره دوم امامتشون در اون 16 سال دوم شرایط بهتر میشد، قطعا آنچه به ما میرسید خیلی بیشتر بود و اگر این مسئله برای امامان پیش از اون بزرگوار و ائمه پس از اون حضرت این شرایط بود، یعنی تقیه برای اون بزرگواران مطرح نبود، الان زندگی دنیوی، معنوی، اخروی ما اساساً به صورت دیگری بود. همون چیزی که صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در گفتگویی که با زنان انصار داشت در همون اوائل فرمود، اگر شما شوهرم امیر المؤمنین علیه السلام رو بران منصبی می نشاندید که باید می نشاندید و حقی که او داشت به او عطا می کردید، در روی کره زمین به اندازه خون حجامتی خون ناحق ریخته نمی شد و شما لأکلتم من فوقکم و من تحت ارجلکم، شما نعمتها رو می دیدید که از آسمان و زمین براتون فرو می ریزه و از همه این نعمتها می تونید استفاده کنید. فرمود می بایست این شطر خلافت به شما شیر صاف و گوارا می داد، اما شما کاری کردید که جز از این ناقه خلافت خون و چرک چیز دیگری نصیبتون نمیشه و آنچه به دست ما افتاده یه بخشی از تلاشی است که ائمه علیهم السلام داشتند، به خصوص امام صادق علیه السلام. خب این قسمت رو من ازش عبور کنم، این نکته رو میخوام عرض کنم. ابوبصیر یا آدم دو تا ابوبصیر بوده یا سه تا، مورد اختلاف بین محققین، سه تا روشنفکر یا روشندل، آدم های نابینا ولی آدم های با بصیرت در زمان امام صادق بودن، یا سه نفر بودن که هر دو یا هر سه آدم های فوق العاده با تقوایی بودن، خیلی هم با همت. خوب دقت کنید، اینا تو کوفه ساکنن، ابوبصیرها تو کوفه، اما مقید بودن سالی یک بار برن مدینه به خدمت امام صادق علیه السلام برسن، به بهانه حج، به نیت حج می رفتن یا مکه یا مدینه، یا به هر صورت به صورتهایی خدمت امام صادق علیه السلام می رسن، یه روز دو روز یه هفته خدمت حضرت بودن، سوالاتشون می کردن بر می گشتن. خیلی همت می خواد، اونم با اون وسائلی که اون زمان بوده. این همین شخص که نابینام بوده، نابینا بوده، عساکش داشتن اینا. الان امکانات ارتباطی خیلی ساده در اختیار افراد هست، از طریق تلفن، تلفن ثابت، تلفن همراه، ایمیل، نامه و و خیلی چیزهای دیگه، کتابها، رساله ها در دست اشخاص. بسیاری از متدینین نسبت به مسائل شرعیشون که محل ابتلاشونه میگن نمیدونه، بلد نیست. آیا ابوبصیر رو خدا روز قیامت حجت قرار نمیده برای اینا که این نابینا بود؟ بنده خدا هر سال هم میرفت و میامد، هر سال، و حافظه خیلی قویی داشت، آنچه در میشنید در حافظش ثبت میشد. خیلی از نابیناها این قدرت حافظه رو دارن، من میشناسم یه مداحی است که خیلی سال مداحی میکنه، اگه شما یه بار بهش سلام بکنی و خودتو معرفی کنی، اگه بری 15 سال بعد تا سلام بکنه اسم شما رو میگه. من خودم باش مواجه بودم، توجه میکنم، کافیه یه مطلب رو یه بار واسش بخونه دیگه واسش تو حافظش میمونه. ابوبصیر اینجور خیلی آدم با همتی بود و خیلی آدم متشرعی هم بود. این ابوبصیر میگه ما یه همسایه داشتیم که همسایه تو دستگاه بنی امیه کار میکرد، درآمدش اونجا از اونجا بود، بهش هر چی میگفتیم بابا این کسب و کارت حرامه، نباید این کارو بکنی، گوش نمیکرد. از اونجا پولی هم که میگرفت و درآمدی که داشت تو زندگیش خرج لهو و لعب میشد. لذا از خونه این همسایه خیلی وقتا صدای ساز و آواز میومد. بساط شراب و عیش و عشرت رو به پا میکرد. اما بصیر خودش رو مکلف میدونست که او رو نهی از منکر بکنه، امر به معروف کنه. هر بار که میگفت اثر نمیکرد. یه بار که به او تذکر داد، این همسایه بهش گفتش که آی ابا بصیر، تو یه عمری تو مسیر خدا بودی، از اول جوانی راه درست بوده، ما از اول پالانمون کج بوده، ما افتادیم تو مسیر خلاف، تا اینجام اومدیم انقدر آلوده شدیم که دیگه برگشتن فایده نداره واسه ما، دیگه به ما کاری نداشته باش، سر به سر ما چرا انقدر میذاریم، ما بذار این چند روزه رو خوش بشیم، ما که جهنمی هستیم دیگه، آب که از سر گذشت چه یک نه چه صد نه، ما رو رها کن. این فکر تو ذهن خیلی ها هست. ابوبصیر بهش گفت این حرف رو نزن، این یأس از رحمت خداست، تا وقتی انسان زنده است میتونه برگرده، این حرفا چیه میزنی؟ گفت من این باورم نمیشه، فقط در یه فرض من حاضرم برگردم و اون فرض اینه که شخص امام صادق برای من ضمانت کنه بهشت رو اگه من برگردم. اگه این کار ازت بکنه من برمیگردم، اگه نه من به این حرفا دیگه خیلی اعتقادی ندارم. خب این گفتگو تو کوفه است. سال بعد این ابوبصیر با همت داره میره به سمت مدینه. رسید خدمت امام صادق علیه السلام، جریان همسایشو گفت. تا گفت امام علیه السلام در روایت داره فرمود سلام منو به اون همسایت برسون. بگو اگر از این کار دست برداره تمام اموالی که به دست آورده از حرام صاحبانش رو اگه میشناسه بره به صاحبانش بده، اونایی هم که نمیشناسد که صاحبش کیست اونا رو هم در راه خدا صدقه بده. اگر این کار رو انجام بده من ضمانت میکنم بر خدا بهشت رو نسبت به ابوبصیر. اینو شنید برگشت به کوفه، آمد به کوفه، در همسایه ها اومدن برای زیارت قبول به دیدن او. این همسایه هم اومد، خواست این همسایه بلند شه، ابوبصیر گفت بشین من با تو کاری دارم. مجلس خلوت شد، به او گفت من پیغام تو رو به امام صادق علیه السلام دادم، حضرت اولا به تو سلام رسوندن، ثانیا فرمودن که اگر تو از این کار دست برداری تمام اموالی که میشناسی صاحبانش را به صاحبانش رد کنی، اونایی هم که نمیشناسی صدقه بدی، من ضمانت میکنم بر تو بهشت رو. ابوبصیر میگه این سخن که تمام شد، مدتی او رفت تو فکر، چند لحظه ای فکر کرد، بعد گفتش که من انجام میدم. چش اینو گفت و پاشد رفت. چند روزی دیگه سر صدا از تو خونش بلند نمیشد دیگه. یه روز کسی اومد در خونه ما در زد، گفت همسایت کارت داره. من رفتم در زدم، دیدم در رو باز کرده ولی نیمه لا در رو نگه داشته، نمیاد بیرون، نمیذاره من برم تو. گفتم چرا اینجوری میکنی؟ گفت ببخشید من هیچ لباس تنم نیست. گفتم آخه برای چی اینجوری شد؟ گفت مگه امام صادق نفرمود هر چی حرام بود باید رد کنی؟ من لباس تنم هم حرام بوده، اصلا من تو رو خواستم که بیای و از تو میخوام به من یه لباس بدی، من الان لباس ندارم. ابوبصیر میگه من رقت کردم به حال او، او و در دلم خیلی تحسین کردم که چه مردانه وارد شد. گفت رفتم لباس آوردم و بعدم رفقا رو خبر کردم که من خدا اینجوری مونده، بالاخره این یه اولیات زندگی میخواد، یه چیزی میخواد، یه کسی فرش داد، یه کسی نمیدونم یه چراغی داد، یه چیزی داد، یه تلک پلک اولیه برایش جمع جور شد. یه چند ماهی این دیگه سالم زندگی میکرد، سالم زندگی، تا اینکه خبر شدم که مریض شده. رفتم به ایالتش، دم بستریه، حالش خوب نبود، یه چند روزی در بستر بیماری بود. باز خبر دادن که این دیگه لحظات احتضارشه. میگه آمدم بالا سر او، نفسها به شماره افتاده بود و به اطرافیانش دیگه هیچ توجه نداشت. تو اون حالتی که خدا رو قسم میدیم به حق امام صادق که همه ما رو برای اون لحظات کمک بفرماید. میگه تو اون لحظات یه دفعه چشمش رو باز کرد، به سمت من یه نگاهی کرد، این جمله رو گفت، گفت یا ابا بصیر قد وفا لی صاحبک، امام تو به وعده‌ای که کرده بود وفا کرد. اینو گفت و از دنیا رفت. میگه ما با رفقا تجهیزش کردیم و دفنش کردیم. سال بعد رفتم مدینه، خانه امام صادق اینجور بود که وقتی وارد میشدی اول وارد یه دالانی میشدی که آخر این دالان یه دری بود، وارد اتاقی میشدی که حضرت تشریف داشتن. میگه من هنوز تو این دالان بودم، داشتم و هنوز وارد اتاق نشده بودم، صدای حضرت از داخل اتاق بلند شد، فرمود ابا بصیر ما به وعده‌ای که نسبت به رفیق تو کردیم وفا کردیم. این قضیه شایسته هر نوع دقت و ملاحظه ایست برای زندگی همه ما، از زن و مرد و پیر و جوان، که اگر کسی مردانه در این راه قدم بگذارد، این تضمینی که امام صادق کرد، امروز امام زمان علیه السلام نسبت به یکایک افرادی که به این صورت وارد میدان می شوند برقراره. عرضم تمام. روز شهادت امام صادق، امام هفتم علیه السلام فرمود من چهار جور کفن رو بر بدن پدرم پوشاندم. دو تا جامعه احرام بود که پدرم در او محرم می شد، بر بدن پدرم پوشاندم. یه لباسی از لباسهای اون حضرت بود، امامه از امام سجاد علیه السلام به یادگار مونده بود و یه بردی هم خود پدرم خریده بود به 40 دینار بر قامت پدرم پوشاند. یه قوقایی شد توی مدینه امروز، نقل شده که زجهی که مردم میزنن امروز کسی همانند او رو در شهر مدینه نشنیده بود. بدن امام صادق علیه السلام رو در حالی که کفن پوش بود، در همین نقطه‌ای که دلها پر بکشد به سوی آن نقطه بردن. امام هفتم علیه السلام بدن پدر رو درون قبر گذاشت، اما دلها بسوزد برای جد قریبش حسین، ملغن ثلاثن بلا غسل ولا کفن، مگر به کربلا کفن به غیر بور یا نبود، مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود. چرا امام حسین هم کفن داشت، کفنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون، تا نگویند حسین ابن علی بی کفن. صلی الله علیکم يا آل بيت رسول الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بمولانا جعفر بن محمد الصادق يا الله 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 پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما وجود نازنین اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار گناهان ما به دعای امام زمان و شفاعت اون حضرت ببخش و بیامرز حسن عاقبت نصیب همه ما بفرما خدایا بلایای مادی معنوی رو از این جامعه دور بگردان خدایا اونها که بدخواه شیعه هستن هر کجای عالم که هستن اگر قابل هدایت نیستن شر و بدی اونها رو به خودشون بازگردان نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد شیعه نشین گسترده بفرما آنچه باید از درگاهت درخواست میکردیم و نکردیم کریمانه به ما مرحمت بفرما به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه من صلی الله